مثلا موش اونو از ته بتراشن، این مسئله کمک کننده هستش یا نقی؟ بعض وقتا مثلا فردی میدونیم که موهاش که وقتی که کرک میشد این رفتار انجام داد و این گهگاهی بود، یعنی مثلا اگر موهاش رو ببافه یا مثلا کلاهی یا روسری استفاده بکنه، این مسئله خودش به ترک این عادت کمک میکنه، یعنی مشغول نگه داشتن دستشون و از اینجور موارد. با تشکر.
ما هم متشکریم که پرسش خودتون رو با ما در میون میذارید. آقای دکتر بفرمایید.
من ابتدا نکته ای رو عرض بکنم. گاهی از اوقات وجود یک التهاب ممکنه یا عفونت ممکنه باعث بشه که فرد پوست بدن خودش رو در واقع بکنه و یا اینکه اون رو بخارونه، که در این قبیل موارد باید به دنبال علت اصلی گرد. مثلا در بچه ها دیده میشه که قسمتی از بدنشون خارش داره و اونجا به اونجا مرتبن دست میزنن، که اون وقت باید اون بیماری اصلی رو مورد بررسی قرار داد. و اما سال فرموده بودند که اگر فرد موهای سر خودش رو از ته بتراشه باعث کاهش این وضعیت میشه. این یکی از راهایی است که عموماً بیماران انجام میدن، خودشون هم انجام میدن، اما زمانی که موها بلند میشه به حدی که بشه اونها رو کند، مجدداً این وضعیت اتفاق میاد.
بله، در هر صورت یعنی... مو بلند بشه دیگه آقای دکتر، در نهایت باید بلند بشه و دوباره میکنه.
بله، و معمولاً این وضعیت پیش میاد. بافتن مو یا گذاشتن کلاه ممکن است که به طور موقت این وضعیت رو تخفیف بده. حتی اگر ما دستای بیمار رو ببندیم، خب طبعا نمیتونه این کارو بکنه. بله. اما این وضعیت با زندگی عادی تداخل پیدا میکنه و باید بیماری اصلی رو درمان کرد.
خیلی متشکرم. 913 4 شماره پایینه 45 59. گفتن خواهرزاده 12 ساله‌ای دارم، دائم زیر گلوی خودش رو نیشگون میگیره به طوری که زیر گلوش کبود شده و گاهی اوقات هم این عمل رو روی اطرافیان انجام میده و تیک دیگه هم که داره اینه که دائم سرش رو تکون میده. آیا راه حلی هست که این عادت از سرش بیفته؟ راهنمایی کنید.
بله بله، اینجوری که ظواهر امر نشون میده ایشون مبتلا به نوعی مشکل هستن که البته خب شدید نیست، ولی با درمان طبعا بهتر میشه و این میتونه جز همون اختلال کندن پوست طبقه بندی بشه. و اینکه سرشون رو هم مرتبا تکان میدن، بله، یه نوع تیک حرکتی میتونه باشه که اگر زیاد هست بهتره که به پزشک مراجعه بشه.
بله. خانم مهری گفتن دختر تک فرزندی دارم، 18 سالشه، همیشه با نوک موهاش ور میره، وقتی هم بهش تذکر میدم میگه که مو خوره داره، آیا این هم مشکله؟
خب واقعا باید بررسی کرد که آیا ایشون بیماری از لحاظ موها دارند یا ندارند و در این مورد متخصص پوست میتونه نظر بده.
خیلی متشکرم. 900 و البته خودشون معرفی کردن. آقای علی شیرازی گفتن با سلام، منشأ اضطراب از چیه؟ آیا دودلی در اون تأثیر داره یا خیر؟
اضطراب معمولا نشون دهنده کشمکش بین دو فکر، بین دو عاطفه است که اینها با یکدیگر متضادند اما هم ارزش هستند. برای نمونه فرد دوست داره کاری رو انجام بده اما به دلایلی چون از اون کار منع شده اون کار رو انجام نمیده. برایند این وضعیت دو وضعیت باعث اضطراب میشه. برای نمونه شما کودک رو در نظر بگیرید که خیلی دوست داره فرزند شیرینی میل کند اما به خاطر اینکه بیمار شده منع کردن. بله. که شیرینی بخوره و شیرینی هم در دسترسشه. برایند این دو فکر، آیا بخورم یا نخورم، ممکنه که در او موجب اضطراب بشه. بنابراین این اضطراب نماینده یک تردید و دودلی درون روانی است که در فرد به وجود میاد و میتونه در حالتهای وسواسی هم وجود داشته باشه که اعمال وسواسی در واقع برای کاهش اضطرابه. یعنی این کار رو بکنم یا این کار رو نکنم که موجب میشه که فرد دچار اضطراب بشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شنونده پیامکی برامون فرستادن که کامل نیست، من خیلی هم گشتم در واقع اون پیامک قبلیشون رو پیدا کنم. 912 4 شماره پایانی 2677 اینجوری گفتن زمنن دخترم ناخوناشو با دستش میکنه، آیا این هم مشکله؟ فکر میکنم قبلش پیامکی بوده، حالا یا به دست ما نرسیده، کامل نرسیده چون من گشتم پیدا نکردم، ولی اینکه دخترشون ناخوناشو با دستش میکنه این دوچار مشکله؟
بله، این جزء رفتارهای عادتی دوران کودکی است و با مسئله اختلال کندن پوست هم ارتباط پیدا میکنه. و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم که بیمار فرضاً مبتلا به اختلال کندن موست، اما ممکنه که از راه‌های دیگری هم به خودش آسیب بزنه. معمولاً ما می‌بینیم که این افراد عادت دارن ناخونشون رو هم بجوند یا قسمتی از بدنشون رو به شدت بخارانند که باعث زخم شدن اون قسمت میشه، و یا اینکه با دندان پوست بدنشون رو گاز می‌گیرن در حدی که باعث خونریزی ممکنه بشه، و یا پوست رو میکنند و از این قبیل موارد، یا سرشون رو حتی به دیوار میکوبند.
بله.
این وضعیت ها خیلی از اوقات با هم دیده میشه.
خیلی متشکرم. 912 4 شماره پایانی 7126 پیامک شما رو ویژه میخونم شنونده عزیز که اشاره داشتید که شاید نیازی به خوندن شماره تلفن ها نباشه، شاید یه راز باشه. عزیز شنونده، ما مجبوریم که این رو بخونیم به احترام به شنونده هامون که بدونن پیامک خود ایشون رو داریم بخونیم، چرا که خیلی وقتا پیامک و مضمونشون مشابهه یا طرح سوالشون، و ما به احترام شنونده هامون در واقع شمارهشون رو میخونیم، یا اون عزیزانی هم که اسمشون رو قید میکنن اسمشون رو میخونیم. و این رو هم عرض کنم، شنونده‌ای که گفتن پسر 16 ساله‌ای دارم که مرتب انگشتان پاهاشو میکشه و بعضی اوقات با پاهاش صدا در میاره، لطفاً کمکم کنید.
خب کاش توضیحات بیشتری میدادن.
بله،
یعنی این که گفتن. با پاهاشون صدا در میارن برای من خیلی روشن نیست، ولی به هر حال این یه جور رفتار عادتی. اگر همراه با مسائل دیگری باشه، برای نمونه کچخلقی، نافرمان برداری، مشکل در خواب و اشتها، در
بله.
اون صورت باید ارزیابی تخصصی به عمل بیاد.
خیلی متشکرم. ما بعضی از پیامک ها رو صرفا به احترام شنونده ها میخونیم، اما موضوع اصلی ما اختلال وسواس موکنی. بعضی از موارد هم چون به هر حال وسواس موکنی پایه و ریشه استرابی داره، ما بهشون اشاره میکنیم. بعضی از پرسش ها آقای دکتر چون ریشه استرابی داره امروز بهشون پرداختیم. اما اگه اجازه بفرمایید راجع به عوارض اختلال موکنی صحبت کنیم. چه عوارضی داره آقای دکتر در صورت درمان نشدن؟
فرد اعتماد به نفسش رو از دست میده، هم به خاطر اینکه قادر به جلوگیری از این کار نیست و هم به دلیل اینکه کندن موها ظاهر او رو نامناسب میکنه.
بله.
اما گذشته از اون ممکنه که باعث ایجاد عفونت هم بشه، و به این نکته هم اشاره شد که خیلی از بیماران عادت دارند که موها رو به دهانشون ببرند، اون رو ببلند، که این باعث میشه یک توده ای از مو در دستگاه گوارش تشکیل بشه و باعث انسداد روده بشه، ضمن اینکه این وضعیت موجب سوء تغذیه هم در افراد میتونه بشه.
بله. 915 4 شماره پایینی 8187 یه نظری داشتن، گفتن آقای دکتر این روزا هر اختلالی رو میشه به کرونا ربط داد، چی کار کنیم؟ آیا واقعا مرتبطه؟ رجبینم توضیح بفرمایید.
تمام وضعیت‌هایی که موجب استراب یا افسردگی میشن میتونن تأثیرات روانی دیگر یا تأثیرات جسمی داشته باشن. برای نمونه دیده شده است که استراب یا افسردگی کارکرد دستگاه ایمنی بدن رو تضعیف میکنه. اون سلول هایی که مسئول مبارزه با عوامل خارجی هستن کاراییشون رو از دست میدن، تعدادشون کم میشه، و بنابراین ملاحظه میفرمایید که وضعیتی مانند کرونا هم به دلیل اینکه ایجاد نگرانی و استراب و افسردگی میکنه بر روی سلامت جسمی و روانی همه مؤثر.
بله. و آقای دکتر راجع به روش های درمانی اختلال موکنی هم صحبت بفرمایید که آیا روان درمانی هم تأثیر داره یا فقط دارو درمانی اکتفا میکنه؟
معمولا درمان با دارو درمانی شروع میشه، اما روش های روان درمانی هم مؤثره و میتونه بر حسب انتخاب بیمار انجام بشه. یعنی پزشک یا درمانگر من جمله میتونه روانشناس هم باشند، در مورد اینکه چه درمانهایی وجود داره توضیح میدن، و بعد این بیمار است که میتونه تصمیم بگیره که چه روشی رو مورد استفاده قرار بده.
بله خیلی متشکرم. و آقای دکتر، حالا راجع به این موارد اشاره کردید، روش های درمانی، معمولا این افراد خودشون تمایل دارن برای درمان، یا اصلا حالا خصوصا مواردی که خیلی آگاهی ندارن به اختلالی که دارن باش در واقع دست و پنجه نرم میکنن، آیا نقش خانواده، اعضای خانواده اینجا چجوریه؟
طبیعی است که خیلی از این افراد آگاهند که این مشکل رو دارند، اما گروهی اصولا بینشی نسبت به این وضعیت ندارند که طبعا باید به اونها هم با ملایمت عنوان کرد که مشکلی در کار هست. اما اون کسانی که آگاهانه این کار رو میکنن، دلشون میخواد که درمان بشه، همکاری هم میکنن در مورد این مسئله. اما با توجه به این که درمان یک مقدار طولانی است و نتیجهش به طور سریع ظاهر نمیشه، ممکنه که احساس بیهودگی بکنند، فکر کنند که به نتیجه نمیرسند و درمان رو رها میکنند که طبعا اون وقت با برگشت نشانه ها همراه.
آقای دکتر، کشیدن و کندن مو آیا ممکنه آسیب های دیگه رو هم در فرد ایجاد کنه و عوارض دیگه رو هم برای فرد ایجاد کنه؟
عوارضی رو که ایجاد میکنه خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، نه عوارض دیگری ایجاد نمیکنه.
بله. و سندش هم که اشاره فرمودید، روش های درمانی رو مراجعش صحبت کردیم. و اینکه آقای دکتر پیامکی داریم، خانم 66 ساله‌ای که گفتن من خیلی دوست دارم با تلفن صحبت کنم و اینجوری آرامشم به دست میارم، 914 4 شماره پایانی 1614، ایشون گفتن راهنمایی کنید که وقتی تلفنی صحبت میکنم اینجوری آرامش ندارم بدون تلفن، چیکار کنم؟
در مورد تمایل خانم ها به صحبت تلفنی همیشه زیاد گفته شده و باعث شوخی و خنده بوده.
هلی.
برای نمونه یک کارتونی رو من به خاطرم میاد، یک کاریکاتور که در اون خانم مشغول صحبت تلفنی بود کشته بود که عنکبوتی تاری همونجا تنیده بود. بله. و این خانم بازم داشت صحبت میکرد. اما اگر شما رو آرام میکنه، در صورتی که مزاحم دیگران نشید و خیلی هم دیگه وقت صرف نکنید، ایرادی نداره و ما هم توصیه میکنیم اگر امکان ملاقات حضوری وجود نداره، از طریق تلفن یا وسایل دیگر بتونند ارتباط برقرار بکنند.
بله.
اگر اجازه بدید من باز یک مسئله رو خدمت شنوندگان بگم. در این مسئله کندن موها ممکنه که فرد موجه های خودش رو هم بکنه.
بله.
و من به یاد دارم که دختر خردسالی رو یک بار مطب آورده بودن و این دختر عزیز در اثر یک مسئله استرس‌آور در خانواده شروع کرده بود به کندن مژه های موش. تمام مژه های دو چشم رو کنده بود.
بله.
به نحوی که ظاهرش یک ظاهر خاصی شده.
درسته.
بود و بعد ناراحت بود و میگفت که همکلاسیان به من میگن که تو مثل مار هستی.
بجب.
یعنی چشمش به دلیل اینکه مژه نداشت به اون ترتیب به نظر میومد. این هم جز عوارض این حالت هست. اما در مورد این دختر عزیز که خوشبختانه معالجه هم شد و مشکلاتش حل شد، یک فشار روانی بیش از حد باعث این رفتار شده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا که به این موضوع اشاره کردید، ببینیم اگه در سن کودکی درمان نشه و برسه مثل مواردی که اشاره داشتن 40 سالشون و اینا هم دوچار مشکل میشن، دیر اقدام کردن، دیر هم درمان میشه، آیا؟
بله.
سخت‌تر.
در واقع فرد یواش یواش عادت میکنه به این وضعیت.
بله.
و دیگه براش خیلی هم ناراحت کننده نیست. اما مسئله اینه که به خاطر عوارضی که به وجود میاره، عدم اعتماد به نفس یا ظاهر که ممکن است واقعا دچار مشکل بشه، اینا از حقوقی که دارن محروم میمونن. مثلا اینکه بتونه در درس پیشرفت کنه، کار مناسبی بگیره یا حتی ازدواج بکنه،
خیلی از موقعیتشون از دست میدن
چون خودشون رو کنار میکشن به خاطر این نقص تصوری که دارن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر فدایی. به اتفاق آقای دکتر فدایی، از حضور ارزشمند شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تن آرام و دل آرام باشید.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
با امید به خدای مهربان سلاممون رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که ارادت ویژه و خاصی دارید به فرزندانی که در 8 سال دفاع مقدس بی شائبه و جانانه جان رو بر کف گرفتند تا من و شما در آرامش و آسایش نفسی بکشیم و زندگی کنیم. لطفاً با یاد یاران همراه ما باشید.
حالا انسان میفهمد که اساس تمام امور باور است و این شک است که انسان را با درد و رنج هزار تکه می کند. وای از پیچیدگی نفس انسان، وای از پیچیدگی نفس انسان. شیطان را از در می رانی، از پنجره باز می آید و چه وسوسه ها که در انسان نمی کند. می گوید برو با تقوای بیشتر خود را بساز، ایمانت را قوی کن و بازگرد. با سلاح تزکیه و تقوا می آید که تو را از جنگیدن باز دارد. اما مگر همین تزکیه و تقوا نیست که تو را به جنگیدن امر می کند؟ پس لبیک بگو و حرکت کن به جنگ. اگر بروی دیگر امکان این که از بار نخست قوی تر بازگردی وجود ندارد.
مرا به خیش بخوانید ای چراغ‌های ممتد صعود، مرا به خیش بخوانید ای پرندگان بال گشوده به پهنای آسمان و ای ققنوس‌های ابدیت.
خب در همون اوایل 8 سال دفاع مقدس بنده افتخار پیدا کردم که 3 بیمارستان در خطوط مقدم جبهه ایجاد بکنم: بیمارستان سرپل زهار، بیمارستان جیلان غرب و بیمارستان هزار تخت خوابی نقاهتگاه سوسنگه.
مجروحایی که می آوردن اول دفعه اونجا می آوردن و بعد رسیدگی کامل اونجا انجام شد، بعد بخش و اتاق عمل می رفتن. اینه که خب خیلی بچه های پرکار رو میخواست که خیلی هم بتونن خوب فکر کنن و بتونن سریع هم عمل بکنن.
رفتم دیدم خب اونجا اینقدر نیرو زیاده، چون 2 تا بیمارستان اونجا من پرسنلش اجتماع کرده بودن. درسته که مجروح زیاد بود، ولی خب وقتی نیرو هم زیاد بشه دست پاگیر میشه، راندمان کار میاد پایین. و یه دم امدادگرایی که خودمون آموزش داده بودیم تو بیمارستان همکاری میکردن، خلاصه خیلی شلوغ بود، بعض خیلی ناجورش.
من مطلقا خودم رو جز افرادی که در دفاع مقدس شرکت کردند و کاری تونستند انجام بدن نمی بینم. ما فقط وظیفمون رو انجام می دادیم و من معتقد نیستم که در اون زمان کاری بودم و کاری انجام داد.
هنوز ایستاده ای، هنوز رهاتر از همه پرنده های، هنوز هم با باران‌های بی بهانه نسبت داری.
یاد یاران از شنبه تا پنجشنبه ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ یاد یاران _ رادیو سلامت.
به به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان برنامه یاد یاران. قصد داریم یکی دیگر از رزمندگان شهرمون رو به شما معرفی بکنیم که در زمینه امداد و نجات در سالهای جنگ تحمیلی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند. آقای یوسف مرندی، به شما سلام میگم. آقای مرندی،
منم سلام عرض میکنم.
آقای مرندی، چه خاطره ای دارین از روزهایی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتین که برای ما و شنوندگان برنامه یاد یاران تعریف کنید؟
ما همدوش رزمندگان اسلام در طی مدت جبهه که خدمت عزیزان بودیم، یک سری خدمات درمانی و بهداشتی بعد انجام میدادیم، پاپ‌های مجموعه گردانها و واحدهای رزمی. منم در خدمت عزیزان بودم به عنوان خدمتگزار عزیزان که در خدمت شما هستم. بحث فلسفه بهداشت درمان چون علاوه بر اهمیت برخوردار بود و ضروریت داشت در عملیات‌ها و عملیات‌های آفندی و پدافندی، چه عملیاتی که استقراری پیدا می‌کردن و چه عملیاتی که برنامه‌ریزی می‌شد، پا به پای رزمندگان برنامه‌ریزی می‌کردیم. به صورتی بود که ما باید خدمات سریع و تسریع کننده به رزمندگان بدیم که امیدی برای بچه‌ها باشد، اما خود خط تا عقبه. فرض کنم که شامل امدادگران گردان‌ها می‌شدن، یعنی امدادگرها و خود درمانی ها می شدن که به خود نیروهای رزمنده بودن و پست امدادهای خط و سنگر کمینه های خط و اوژانس خط و بیمارستان های عقبه. ما چون یگان رد بودیم، مستلزم این بود که امدادگران آموزش بدیم و پست امدادهای خط رو تقویت کنیم و اوژانس مادری که در عقبه بود و اون سری هم انتقال به بیمارستان های عقبه داشته باشیم. این مجموعه خاطره که میدونم از خودم در عملیات بدر بود، در خدمت عزیزان بودیم. ما به عنوان بهداری لشکر یهودی علی بن ابی طالب خدمت میکردیم. خاطره خدمت عزیزان میدونم از کنم که سردار عراقی که جانشین فرمانده محترم نیرو زمینی هستن، اونجا مجروح شدن. من یه خاطره از ایشان میدونم بگم که ایشان وقتی که مجروح شدن، اسیر شده بودن، آوردن اوژانس، ما مجموعاً دیدیم که ایشان واقعاً دیگه نه فشاری داشت، نه برسکم نبضی داشت، نه حالت رمقی داشت. یعنی خود دکتر گفت یا تقلا نکنیم، ایشان دیگه واقعاً به شهادت داره میرسه، یعنی کاری نمیدونیم انجام بدیم. بنده برسکم که مأموریت پیدا کردم با دستور سردار شهید محسن بلندیان، یعنی که ایشان به عقبی بیارم. یعنی تیر خود ریش اصابت کرده بود و وضعیت خیلی ناهنجاری داشت علاوه تنفسی، که به عقبه آوردیم و با انتقال و خدماتی که مجموعه اوژانس لشکر هیبده علی بن ابی طالب انجام دادن به بیمارستان امام حسین و بیمارستان امام حسین هم به اصفهان انتقال پیدا کردن، الحمدلله مداوا شدن.
آقای مرندی، از شما تشکر میکنیم. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق رو در زندگی داریم. خدا یار و نگهدارتون.
موفق باشید. من خیلی خوشحالم که هر دو تالی و مجموعه صدا سیما که این خاطرات و یادبودها رو بر خاطر زنده داشتن رزمندگان و خدماتی که مجموعه رزمندگان داشتن به عمل میارن. منم تشکر میکنم.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا نگهدار.
پرستاران و امدادگران مؤمن و با وفای وطن در طول 8 سال دفاع مقدس نشان دادند که از جان و مال خود گذشتند تا سربلندی و افتخار از آن ملت ایران باشد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون. قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
حاج علی سن زیادی نداشت، یا اصلا بهتر بگم جوان بود، اما چون تولدش با ماه ذی‌الحجه همزمان شده بود کنار اسمش کلمه حاجی رو گذاشته بودن و این شده بود که یه جوان لاغر با قدی متوسط و با سن شاید 30 سال یکی از حاج آقاهای قرارگاه بود. همرزم بودن من با حاج علی مال زمانی بود که هنوز فرمانده نشده بودم. در واقع فرمانده شدنم یکی از معایبی و که داشت همین جدا کردن من از حاج علی بود. من و حاج علی با یکی دو تا از بچه ها تیم ثابت اغلب شناسایی های قبل عملیات بودیم و البته یه وقتایی هم به صورت داوطلبانه تیم جمع‌آوری غنایم جنگی می شدیم. توی یکی از همین جمع‌آوری غنایم بود که یه دفعه حس کردم سایه‌ای پشت سر علی حرکت کرد. یه دفعه چشمم افتاد به نوک اسلحه‌ای که از پشت یه تپه بیرون زده بود و درست سمت ما رو نشونه گرفته بود. نفهمیدم چی شد، فقط همینو یادمه که با شنیدن صدای شلیک شیرجه رفتم روی حاج علی و بعدشو دیگه یادم نیست. اما بعدها فهمیدم که تیر به قوزک پای من میخوره و من با اصابت سرم به سنگ از هوش میرم. حاج علی با اون جسه ظریفش منو میندازه روی دوششو به قرارگاه میاره و من از اونجا عازم اهواز میشم. این خبر توی تمام جبهه پیچید. وقتی بعد بهبودی برگشتم همه آنچنان پهلوان پهلوانی میگفتن که بیا و ببین. برای من واکنش دیگران نسبت به کار من و یا احترامی که به خاطر کارم بهم میذاشتن مهم نبود. فقط یه سوال عجیب توی ذهنم بود. 6 ماه بعد وقتی حاج علی رو توی آمبولانس حمل و نقل مجروحین به اهواز دیدم، دلو زدم به دریا و سوالم ازش پرسیدم. حاج علی، وقتی تو منو روی کولت می آوردی قرارگاه، منم که بیهوش بودم. اصلا بعدش هم درست یادم نبود چی شده. تو چرا قضیه رو به نفع خودت تعریف نکردی؟ میتونستی بگی تو منو از دست عراقی ها نجات دادی، حداقل الان کلی عزت و احترام داشتی. حاج علی لبخندی زد و گفت داری امتحانم میکنی مومن؟ گفتم نه واقعا برام سواله. خندید و گفت باشه، شاید تو اون روز نبودی، ولی خدا که بود توقع داشتی سر یه ماجرای به این کوچیکی رفاقتمو باهاش به هم بزنم.
اصلا روز و هر شب خاکریزها با اشک‌ها و دعاهایتان گره می‌خوره. شما عزیزانی هستید که با تکبیرهایتان فاتحانه لحظه های دشمن را در هم شکستید، روزهای سنگر را سپیدتر از بالهای کبوتران کردید. فاتحانه شب رزمندگان عزیز، یادتان جاودان.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
لحظات بندگی تو برای من شیرین ترین ثانیه ها و لحظات است. تو را صدا زدن برای من آرامشی دارد که هیچ کجا آن را تجربه نکردم. با تو بودن آرامشی در قلب من می آورد که هیچ کجا پیدا نمی شود. خدای من دوستت دارم.
سبحان الله.